أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا دلیل لفظی بر جایگزینی وکالت به اذن از ملکیت داریم که در موارد شک قابل تمسک باشه، یا اینکه دلیل لفظی بر این جایگزینی نداریم، بیان شد که در مجموع وجوه متعددی ذکر شده به عنوان دلیل لفظی بر کفایت اذن و وکالت در صحت عقود و قیام اذن و وکالت مقام ملکیت. وجه اول که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، البته اصل این وجه مختص به مرحوم آقای خویی نیست، بلکه در کلمات کثیری از اعلام و محققین این وجه مطرح شده، مثل مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی، اعلام دیگر این وجه در کلمات اونها هم ذکر شده. البته در کلام مرحوم آقای خویی با توضیح و تفصیلی و تفصیل اکثر، توضیح بیشتر این مطلب، این وجه در کلمات مرحوم های حجت در کتاب البی مطرح شده. اون وجه عبارت از این بود که در امور اعتباری، در تصرفات قانونی، اذن و وکالت موجب استناد و انتصاب تصرف اعتباری به آذن و موکل میشه، چون در صدر عناوین اعتباری مثل عقد، بیع، تجارت، امثال اینها، مباشرت مالک نسبت به این امور شرط نیست، بلکه همونطور که در صورت مباشرت مالک نسبت به این امور عنوان اعتباری عقد، بیع، تجارت به مالک اسناد داده میشه، همینطور هم اگر مالک اذن و وکالت در این امور بدهد و وکیل مالک این تصرفات را از ناحیه مالک انجام بده، صدق میکنه که مالک این کارها را انجام داده. در تصرفات اعتباری اینطور نیست که فقط به فاعل مباشری نسبت داده بشه، بلکه همونطور که به فاعل مباشری نسبت داده میشه، به غیر فاعل مباشری از راه اذن و امر هم نسبت داده می شود. و وقتی عنوان اعتباری مثل بیع، اجاره، تجارت، عقد، این عناوین در مورد وکالت و اذن به موکل و آذن نسبت داده، این عناوین اعتباری اسناد داده میشه، انتصاب میشود به مالک، طبعا معامله انجام شده از طریق وکیل و معزول مشمول اطلاقات و عمومات صحت عقود قرار میگیره. صحت عقد مبکر عقد وکیل و معزون به خاطر این هست که با عقد و وکالت عقد وکیل عقد خود مالک میشه و از جهت اینکه عقد مالک میشه مشمول ادله صحت عقود میشه. احل الله البیع میگفت عقد مالک، عقد صادر از مالک ممضا هست. عفو العقود میگفت که عقد صادر از مالک ممضا و نافذ هست. در جایی که امر به وکالت از زید این عقد و این بیع را انجام بده، عقد موجود، معامله موجود، عقد زید هم حساب میشه. ادله میگفت که عقود صادر از مالکین نافذ هست. وجه اول این وجه بود که در کلام عده کثیری از محققین اومده. نسبت به این وجه در کلام مرحوم امام و همینطور در فقه العقود نسبت به این وجه مناقشه شده. مناقشه ای که در کلام مرحوم امام نسبت به این وجه ذکر شده اینه که ایشون فرمودن عقد وکیل و عقد معزون را نمیتوان از راه انتصاب عقد و بیع به مالک تصحیح کرد و همینطور در مواردی که مالک اجازه می کند عقد را و اذن متأخر نسبت به عقد واقع شده از فضولی اذن متأخر تحقق پیدا می کنه، در موارد اجازه این عقد به مالک استناد پیدا نمی کنه. اجازه و وکالت موجب استناد عقد به موکل و آذن نمیشه. چرا موجب استناد نمیشه؟ فرمودن به خاطر اینکه اجازه و وکالت به مفهوم عرفیشون نه تنها موجب استناد نمیشه، بلکه انتصاب فعل به مجیز و موکل را نفی میکنه، ابای و مانع از انتصاب فعل مورد اجازه به مجیز، فعل مورد وکالت به موکل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اجازه را، حقیقت اجازه را و مفهوم عرفی اجازه را که نگاه بکنیم، حقیقت اجازه عبارت است از تثبیت ما صدر عن الغیر، فعلی از غیر صادر شده، شخص دیگر اون فعل را تثبیت میکنه. بر این اساس اعتبار اجازه و لحاظ اجازه ملازم هست با لحاظ صدور فعل از غیر و ملازم هست با اعتبار اینکه فعل غیر هست. با فرض اینکه فعل از غیر صادر شده و با لحاظ اینکه این بیعی که محقق هست بیع صادر از غیر هست، با این فرض دیگه معقول نیست که مجاز و مورد اجازه فعل مجیز حساب بشه. لذا حیثیت اجازه به نفسها تدفع و تمنع از انتصاب فعل به مجیز. در مورد اجازه مسئله به این نحوه اذن متأخر، بلکه فرمودن نسبت به وکالت و اذن سابق هم امر به همین منواله، یعنی عقد صادر از وکیل عقد موکل حساب نمیشه، مستند به موکل نیست، عقد برای موکل حساب نمیشه الا مسامحتن و الا حقیقتن عقد وکیل عقد موکل نیست، به خاطر اینکه اعتبار وکالت و حیثیت وکالت عبارت است از ایکال امر به غیر. و وقتی مفهوم عرفی وکالت و حقیقت وکالت عبارت شد از ایکال امر به غیر، با توجه به این مطلب اعتبار و لحاظ وکالت متضمن صدور فعل از غیره. وقتی در نفس معنای وکالت لحاظ صدور فعل از غیر بود، این اعتبار و این لحاظ با اینکه فعل معزون فی فعل موکل و فعل آذن حساب بشه جمع نمیشه، معقول نیست که اینها در کنار هم دیگه بیاد، بلکه دفع می کند این لحاظ وکالت و لحاظ اذن، دفع می کند انتصاب فعل محقق شده را به موکل. و لذا فرمودن، لذا از اگر از خود مالکی که وکالت داده و موکل هست از خود مالک بپرسیم، انک به نفسک بعت، خودت فروختی واقعا؟ لقال لا بل باعها وکیلی به اذنی، من خودم نفروختم وکیلم فروخت، منتها به اذن من این فروش را انجام داده، این معامله را انجام داده. بنابراین برای تصحیح عقد وکیل و عقد معزول از راه استناد عقد صادر شده به مالک ما نمیتوانیم پیش بیاییم، باید از راه دیگه وارد بشیم. این اشکال مرحوم امام به وجه اول. مرحوم آقای تبریزی فرمودن از این اشکال ما جواب میدهیم، هم به جواب نقضی و هم به جواب حلی. اما جواب نقضی فرمودن که این اشکال که فعل وکیل و فعل مجاز به موکل و مجیر نسبت داده نمیشه، این که در اشکال شما فرمودید فعل وکیل به موکل نسبت داده نمیشه، این مطلب مستلزم محاذیری هست که لا از اون نوع التزام به این لوازم باطلی دارد این مطلب که قابل التزام نیست. یکی از لوازم باطل این اشکال این هست که اگر فرض بکنیم که انشاء ایجاب بی یا انشاء قبول بی از وکیل از ناحیه وکیل باشه، امر وکیل زید هست در مجرد انشاء بیع حیوان یا غیر بیع غیر حیوان، خب اگر اون کسی که عاقد هست وکیل باشه، امر باشه که به وکالت از زید عقد را اجرا کرده، لازمه فرمایش شما در این اشکال اینه که زید خیار مجلس نداشته باشد، خیار حیوان نداشته باشد ولو در خود اون مجلس عقد حاضر باشه. زید که موکل هست خیار مجلس و خیار حیوان نداشته باشه. چرا؟ چون بر اساس اشکال شما اونی که بایه هست، اونی که مشتری هست حقیقتاً وکیله. بایه و مشتری وکیله. در روایات هم ذکر شده که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا در خیار حیوان اومده که مشتری الحیوان بالخیار الا سلاست ایام. خب در این جایی را که در مجلس زید بوده به امر وکالت داده در انشاء بی، در انشاء ایجاب یا در انشاء قبول به عنوان مشتری، زید که بایه نیست، بیک به زید اسناد داده نمیشه. طبق فرمایش شما بی به زید اسناد داده نمیشه، شرا به زید اسناد داده نمیشه. شرا و بی فعل وکیله. خب وقتی فعل خود زید نباشد، خیار برای زید ثابت نمیشه. و حال این که نمیتوان در این موارد ملتزم به عدم ثبوت خیار برای موکل شد. این نقض یک نقض. نقض دیگر فرمودن که اگر فعل وکیل به موکل نسبت داده نشه در باب احرام، که یکی از محرمات احرام عقص الاظافیره یا حلق رأسه، حلق رأس در حال احرام جائز نیست. عقص الاظافی ناخن گرفتن در حال احرام جائز نیست. حالا اگر محرم در حال احرام اومده از شخص دیگری درخواست کرد که بیا ناخونم را بگیر، بیا سرم را بتراش، حلق رأس بکن، و در این جایی را که شخص آخر به استدعاء من المحرم اظافیر محرم را اخذ کرد یا رأسش را حلق کرد، طبق اشکالی که شما کردید و گفتید فعل وکیل به موکل نسبت داده نمیشه، لازمه این مدعای شما این هست که در اینجا ملتزم بشوید به این که محرم مرتکب حرام نشد، کفاره ندارد، کفاره بر او ثابت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که این کار را انجام داده وکیل و معزون از ناحیه محرم بوده، یا به امر محرم این کار را انجام داده، به استدعای محرم انجام داده. فعل وکیل هم که به موکل نسبت داده نمیشه. حلق رأس، حلق رأس زید فعل امره، فعل خود زید که موکل باشه نیست. طبق بیان شما فعل موکل نیست، فعل خود وکیل فقط هست. خب وقتی فعل موکل نبود، خود محرم در اینجا مرتکب حرامی نشد، این کار او تکلیفاً حرمتی ندارد و از جهت کفاره هم چیزی بر او ثابت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در ادله عنوانی که اومده اینه که من قلم اظافیره فی احرامه او اخذ شعره فعلیه مثلا دمون، فعلیه دمون. این عنوان، این کار، کسی که در حال احرام این کار را انجام داده باشه، این کار برای او جائز نیست و کفاره هم باید بده. این عناوین در مورد وکالت و استدعاء محرم از شخص دیگر لا ینطبق علی المحرم، بلکه طبق بیان شما فعل غیر محرمه. لازمه اشکال شما اینه که در این موارد ملتزم بشوید به عدم تحقق حرام و ارتکاب حرام از محرم و عدم ثبوت کفاره. با اینکه لا اشکال در حرمت ناخن گرفتن بالاستدعا در حرمت حلق رأس بالاستدعا و ثبوت کفاره بر این ناخن گرفتن یا بر این حلق رأس. این شاهد بر این هست که اینکه از نظر فقهی لا اشکال در حرمت تکلیفی و در ثبوت کفاره در این موارد، این شاهد بر این هست که اذن موکل موجب انتصاب فعل وکیل به او میشه و فعل وکیل فعل موکل هم حساب میشود. در جایی که اذن در کار باشد، وکالت در کار باشد، فعل صادر از وکیل خارجن و حقیقتن، این فعل اعتباراً به موکل هم نسبت داده می شود، فعل موکل هم حساب می شود. این جواب نقضی. جواب حلی از اشکال اینه که هرچند حقیقت اجازه تنفیذ فعل غیر و عقد غیر هست، یا در مورد وکالت حقیقت وکالت ایکال فعل به غیر هست، ولو حقیقت اجازه تنفیذ فعل غیر و عقد او هست، ولی بعد از تعلق اجازه به فعل غیر و بعد از تثبیت و تنفیذ فعل غیر در طول اجازه و بعد از فرض تعلق اجازه، اون فعل غیر که مورد اجازه شده به مجیز هم نسبت داده میشه، فعل مجیز هم نسبت داده میشه، در طول او به مجیز نسبت داده میشه. بله، تعلق اجازه متعلق اجازه فعل غیر هست، ولی این فعل غیر با قطع نظر از اجازه فعل غیره، ولی بعد تعلق اجازه، بعد تعلق اجازه و بعد از تنفیذ مجیز این فعل غیر را، این می شود فعل خود مجیز. روی حساب فرمودن که و عمل حل فلعن، یعنی جواب حلی، فلعن اجازتهو اجازه مجید و ان تتعلق به فعل غیر و عقدهی، ولو اجازه مجید به فعل غیر تعلق میگیره، به عقد غیر تعلق میگیره، الا اینکه این متعلق اجازه عقد، الا انهو عقد الغیر و بیعهو معقت نظر عن الاجازه، این فعل غیر، فعل غیر هست باقت نظر از اجازه در مرتبه سابق بر اجازه، ولی بعد تعلق اجازه و در مرتبه متأخر از اجازه همین فعل به مجیز نسبت داده میشه. و ینتسب الال، بله، الا انهو عقد الغیر و بیعهو معقت نظر عن الاجازه و ینتسب الى المجیز، به اجازتی، با اجازه این انتصاب محقق میشه، این استناد محقق میشه. این انتصاب و این استناد ولو اعتباری هست، ولو تکوینی نیست، به صورت تکوینی، خب اون کسی که انجام داده، فعل رو انجام داده، فاعل تکوینیش خود همون مباشر هست، همون غیر هست، انتصاب به استنادش اعتباری هست، ولی خطابات شرعیه شامل این موضوعات می شود. الا ان الخطابات شرعیه قد یکون به مناسبت الحکم و الموضوع ناظرتن الى بیان الحکم به هذا الانتصاب، اونی که در ادله اومده که بیع شما نافذ شده، عقد شما تنفیذ شده، مقصود از عقد، عقد منتسب به مالک هست ولو اعتباراً، نه خصوص عقد صادر از مالک مباشرتاً باشه. به مناسبت حکم موضوع، اونچه که موضوع ادله امضا هست عقد منتسب به مالک هست، اعم از این که صدورش از مالک بالمباشره باشد یا این که صدورش از مالک بالمباشره نباشد بلکه بالاذن و توکیل باشه. بحث به اونچه که مفاد خطابات شرعی هست ولو با اعمال مناسبت حکم موضوع، مفاد خطابات شرعیه به نحوی هست که شامل این موارد انتصاب می شود. بعد در ادامه فرمودن که این فقط مال تصرفات اعتباری نیست، در افعال خارجیه هم مسئله به همین نحوه که در جلسه قبل هم اشاره شده که اینطور نیست که در افعال خارجیه فقط به مباشر نسبت داده شود، بلکه افعال خارجیه هم علی قسمین، دو قسم هستند. یک قسم از افعال خارجیه افعالی هستند که فقط به فاعل مباشری نسبت داده می شود، به غیر مباشر نسبت داده نمی شود، به سبب نسبت داده نمی شود. افعالی مثل عقل، شرب، مشق، اینها افعالی هستند که فقط به مباشر نسبت داده می شوند. اگر کسی سبب خوردن دیگری شد، به اون سبب آکل گفته نمی شه. آکل فقط اون کسی هست که ازدراد طعام مربوط به او هست، تکوینن او غذا را می خورند، در شکم او می روند. سبب به سبب عنوان آکل اطلاق نمی شه. ولی این یک قسم از افعال خارجی هستند. قسم دوم از افعال خارجیه افعالی هستند که هم به مباشر نسبت داده می شوند و هم به سبب نسبت داده می شه. مثل عناوینی مثل ضرب، حلق، بنا و امثال اینها. روی حساب در کلام مجموعه تبریزی در ارشاد طالب فرمودن که این که فعل گاهی به غیر مباشر نسبت داده می شود، به آذن و به موکل نسبت داده میشه، اختصاصی به تصرفات اعتباری نداره. گاهی در افعال خارجیه مسئله به همین نحوه و یجری ذالک حتی فی الافعال الخارجیه که قولی من بنا مسجدن بنا الله له بیتا فی الجنه. عنوان بنا، بنا کردن، ساختن مسجد، عنوانی است که هم به مباشر نسبت داده میشه، اون کسی که بنایی میکنه، بنایی که آجرها رو رو هم میذاره و دیوار درست میکنه، بنا درست میکنه، و هم به کسی که سبب برای این بود هزینه ساخت مسجد را بپردازه، به او هم عنوان بانی مسجد اطلاق میشه. بنا مسجد اینه. در باب ذبح و حلق هم مسئله به همین نحوه. پس اشکال بعد اونچه که در کلام مرحوم امام اومده که اجازه و وکالت موجب استناد فعل به موکل و آذن نمیشه، این فرمایش تمام نیست. به این ترتیب معلوم شد که اون نقطه اصلی که در کلام امام مرحوم امام به او تركیز شده، اون نقطه اصلی جوابش واضح هست. اون نقطه اصلی که در کلام ایشون تركیز بر او شده اینه که در مفهوم اجازه اخذ شده است که متعلق او فعل غیر باشه. پس قوام اجازه به لحاظ کردن فعل الغیره. وقتی قوام اجازه به این بود، دیگه معنا نداره که اون فعل به مجیز هم نسبت داده بشه فعل مجیز باشه. جواب نسبت به این مطلب که از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه در فرمایشاتشون هست اینه که بله، قوام اجازه به لحاظ فعل صادرن من الغیره، ولی اینکه فعل صادرن من الغیر باشه به ملاحظه قبل از تعلق اجازه هست، با قطع نظر از تعلق اجازه هست. ما تعلق به اجازه فعل غیره، ولی بعد تعلق اجازه این فعل انتصاب به مجیز پیدا میکنه. از جهت عرفی هم همونطور که در بعضی از افعال خارجیه قد یستنه و قد ینتصب فعل به مباشر و قد یستنه به سبب، همونطور که به مباشر اسناد داده می شود به سبب هم اسناد داده می شه، در تصرفات اعتباری کلن از این قبیل هستند که به آذن و موکل هم نسبت داده می شود. این اشکال مرحوم امام به وجه اول و جوابی که از این اشکال داده می شود. در فقه العقود بعد از نقل این وجه از مرحوم آقای خویی و تلخیص کردن این وجه در آخر به این عبارت که عقد وکیل اول معزوم و ان لم یکن به ما هو فعل مادی منصوب و ان لم یکن به ما هو فعل مادی منصوبا حقیقتا الى المالک ولکنه به ما هو ایجاد و امر اعتباری او تصرف قانونی ینسب الیه حقیقتا، به این به اعتبار اینکه ایجاد امر اعتباری است به موکل نسبت داده میشه. خب وقتی به موکل نسبت داده شد فیشمله قوله اوفو بالعقود او تجارت انتراز او نحو ذلک. بعد از اینکه این وجه را از مرحوم آقای خویی نقل کردن و در آخر هم این وجه را به این نحو تلخیص کردن، مناقشه کردن به این وجه، حاصل مناقشه اینه که اون امر اعتباری که وجودش در مورد عقود فرض می شود در سه عالم اون امر اعتباری وجود پیدا می کنه. یکون و لغو وجودون فی عوالم ثلاثه، در سه عالم وجود پیدا می کنه. وجود اول این امر اعتباری در عالم اعتبار متعاقدینه، متعاقدین که بیع و شرا انجام میدهند، متعاقدین اعتبار میکنند نقل و انتقال را. پس این نقل و انتقال اعتباراً در عالم اعتبار متعاقدین محقق میشه. در نظر اونها، در اعتبار اونها نقل و انتقال محقق میشه. این وجود اول این امر اعتباری. وجود دوم این امر اعتباری در عالم اعتبار عقلا هست، در عالم اعتبار عقلا هست، در جایی که اون معامله و قراردادی که متعاقدین انجام داده اند مورد قبول عقلا باشد، واجد شرایط عقلایی باشد، عقلا نسبت به اونی را که متعاقدن اعتبار کردن به وفق اعتبار اینها اون نقل و انتقال را اعتبار می کنن. این وجود دوم، مرحله دوم. وجود سوم هم عبارت است از تحقق این امر اعتباری در عالم اعتبار شارع، در جایی که اون قرارداد واجد شرایط شرعی باشد، شارع هم ما فعله المتعاقدان را امضا میکنه. پس این امر اعتباری در سه عالم وجود پیدا میکنه. سه عالم برای وجود این امر اعتباری محقق میشه. البته اون قراردادها و عقودی که معاملاتی که انجام میشود خارجن، بعضی از این معاملات ممکنه فقط در عالم اعتبار متعاقدین موجود بشن، در دو تا عالم دیگه موجود نشن. ممکنم هست که در دو تا عالم موجود بشود، در عالم سوم موجود نشه. مثلا اگر بله سبیان بیع و شرا انجام بدهند، در نظر عقلا بیع سبیان صحیح نباشد، خب دو تا بچه‌ای که خرید و فروش انجام دادن، این امر اعتباری نقل و انتقال در عالم اعتبار متعاقدین که دوتا سبی بودن، دوتا سبی تبای اذا تبای سبیان، دوتا سبی اگر معامله انجام بدن، این امر اعتباری در عالم اعتبار متعاقدان محقق شده، ولی در عالم اعتبار عقلا محقق نشده، در عالم اعتبار شارع محقق نشده. در بعضی از موارد هم ممکنه هم در اعتبار متعاقدین هم در اعتبار عقلا محقق بشود، ولی در اعتبار شارع محقق نشه. مثلا در جایی که خمر خرید و فروش بشه، مورد خرید و فروش قرار بگیره، نقل و انتقال در اعتبار متعاقدین محقق می شود، در اعتبار عقلا محقق می شود، ولی در اعتبار شارع، در لوح اعتبار شارع و در عالم اعتبار شارع محقق نمیشه. با توجه به این که امر اعتباری در سه عالم وجود داره، اشکال فقه العقود اینه که مرحوم های خویی فرمودن این امر، این عقد به لحاظ ایجاد امر اعتباری به موکل نسبت داده می شود، سوال می کنیم مقصود از صحت اسناد امر اعتباری به عازم و موکل چیه؟ اگه مقصود صحت اسناد وجود اعتباری در لوح متعاقدین در عالم اعتبار متعاقدین باشد، خب این که قابل التزام نیست، به خاطر اینکه این امر اعتباری فعل خود وکیل حساب می شود، نه فعل موکل، فعل معزون حساب می شود، نه فعل عازم. معنا نداره که این را به موکل و عازم نسبت بدیم. بله، اگر مقصود از صحت اسناد وجود امر اعتباری، مقصود صحت اسناد وجودی که در لوح اعتبار عقلا دارد، در عالم اعتبار عقلا دارد باشه، اگه مقصود این باشه، این مطلب مطلب صحیح هست. میتوان وجود اعتباری که در عالم اعتبار عقلا محقق میشه را به موکل نسبت بدیم، ولی در چه صورتی میتوان این نسبت را ملتزم شد؟ این نسبت و این اسناد در صورتی صحیح هست که عقلا اذن موکل را جزء موضوع برای وجود این امر اعتباری بدانند، معتقد به این بشوند که اذن او جزء الموضوع برای وجود این امر اعتباری هست، و الا اگر عقلا اعتراف به این نداشته باشند که اذن عازم و وکال توکیل موکل جزء الموضوع برای این جهت هست، اگه اعتراف به این نداشته باشن، لما اعترفو به این که این امر اعتباری اسناد به موکل داده می شود، به عازم داده می شه. بنابراین بر این اساس تمامیت این وجه، بنابر این که امر اعتباری مراد از امر اعتباری مسند الی الموکل، مراد از این امر اعتباری اون امر اعتباری موجود در اعتبار عقلا باشه، در عالم اعتبار عقلا باشد، تمامیت این وجه متوقف بر اینه که اذ به حسب ارتکاز عقلا کافی باشد برای صحت عقل، کافی باشد برای صحت عقل. و الا اگه نسبت به این مطلب اعتراف نداشته باشند، این اسناد پذیرفته نیست. پس اگر مقصود از صحت اسناد، صحت اسناد امر اعتباری، صحت اسناد وجود اعتباری عالم در عالم اعتبار عقلا باشد، این مطلب صحیح است، ولی متوقف بر اینه که در مرحله سابق عقلا این را معترف به جزء الموضوع بودن اذ بشوند، یعنی اذ عقد وکیل را و عقد معزون را صحیح بدانند و الا نمیشه. باقت نظر از اعتراف به کفایت، این اسناد امر اعتباری به موکل و عازم حساب نمیشه. روی این حساب فرمودن بین اونی را که نظر صحیح هست و ما اختیار میکنیم و اون چرا که مرحوم آقای خویی فرمودن که خود این عقد مستقیما به موکل و عازم نسبت داده میشود، بین این دو ثمره و فرق پیدا می شود، اثر پیدا می شه، اثر مترتب می شه. اثر مترتب هم به اینه که بنابر نظر مرحوم آقای خویی ما از ادله می توانیم به عنوان دلیل مطلق استفاده بکنیم، به اطلاق می توانیم تمسک بکنیم، ولی بنابر نظر ما نمی توانیم به اطلاق تمسک بکنیم. این حاصل مناقشه فقه العقود در این وجه اوله، ولی به نظر می رسه که این اشکال تمام نباشه، به خاطر اینکه وارد شدن این اشکال، ورود این اشکال بر وجه اول مبتنی هست بر اینکه مراد مرحوم آقای خویی و همینطور اعلام دیگر که فرموده ان اذن و وکالت موجب استناد می شود، مراد این اعلام از استناد تصرف اعتباری به موکل و عازم، مراد اینها استناد معتبر در عقد و معتبر در ایقا باشه. اگر مراد معتبر و با حصل به سبب عقل باشه، این اشکال جا داره. با حال آن که مراد مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر که فرمودن تصرفات اعتباری به موکل به وسیله وکالت، به وسیله اذن به موکل و عازم نسبت داده می شود، مقصود اینها از تصرف اعتباری نفس العقد هست، بما انه سبب تحقق امر اعتباری، نه اون امر اعتباری حاصل شده به عقد. به عبارت اخرى، عقد به معنای مصدری، عقد به معنای مصدری که از وکیل بالمباشره صادر شده است، این عقد به معنای مصدری به موکل نسبت داده میشه، مسترد میشه. عقد به معنای مصدری دیگه اون سه نحو وجودی که در فقه العقود بیان کرده اون سه نحو وجود رو نداره. عقد به معنای مصدری یعنی ما یکون و سببا لتحقق امور اعتباری خاصی مثل تملیک و تملک، مثل تحقق زوجیت، مثل زوال زوجیت در طلاق امر ایقاع هست. اون معنای مصدری از عقد یا ایقاع که بالمباشره به عاقد منتسب هست، مستند هست، اسناد داده می شود به عاقد بالمباشره، همون معنا، همون عقد به همون معنا به موکل و به عازم نسبت داده می شود و استناد به او داده می شه. همونطور که در افعال خارجیهی مثل ضرب، مثل حلق، مثل بنا، در اونها چطور همون فعل اونی که اون معنای مستری که قائم به وکیل هست، قائم به معزون هست، قائم به مأمور هست، چطور اونها به آمر نسبت داده می شود، به عازم نسبت داده می شود، به موکل نسبت داده می شه؟ در مورد تصرفات اعتباری هم از همین حیث، یعنی به لحاظ معنای مصدری نسبت داده میشه. روی این حساب این وجه اول وجه تامی هست و مناقشه نسبت به این وجه مناقشه صحیحی نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.